أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله خیلی مشکل در اصوله و گرچه از نظر ما مسئله آسانیست، اما اگر مطالعه کرده باشید همه من جمله مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه مسئله را خیلی مشکل کرده. قیود به هیئت میخورد یا به ماده؟ اگر به هیئت بخورد وجوب و واجب هر دو میشه استقبالی، مثل اذا قمتم الى الصلاه اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الله. و اگر قیودات به ماده بخوره وجوب میشه اتحادی، واجب میشه استقبالی. مرحوم شیخ 4-5 تا دلیل میارند این که قیدها همه باید به ماده بخورد نه به هیئت. یه دلیل تعلیق در انشاء محاله، یه دلیل جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی می شود محاله، یه دلیل وضع عام موضوع لخاصه و خارج را نمی شود تقیید کرد، یه دلیل این که توجه واضع همیشه به ماده است نه به هیئت. و دلیل آخر هم این که اگر ما بخوایم بگیم که به هیئت میخوره، لازمش اینه که بعض اوقات یه چیزهایی مطلوب باشد در حالی که مطلوب نیست. راجع به اون انشاء در تعلیق صحبت کردیم. چی؟ نه من این داره که ایشون نگفتم آن را از بکنم دیگه. لذا راجع به این که تعلیق در انشاء نمیشه خب مفصل صحبت کردیم دیگه، گفتیم تعلیق در انشاء میشه، حالا اگرم نشه تعلیق در منشأ اشکال نداره. یکی هم راجع به جمع بین لحاظین گفتیم همه جا جمع بین لحاظین نیست، لحاظ اون حالت وضع غیر از لحاظ استعمال، لحاظ استعمال غیر لحاظ حالت وضع. راجع به این دو تا دلیل این دو روزه صحبت کردم. بحث امروز راجع به این که می‌فرمایند وضع عام موضوع لخاصه، وقتی چنین باشد جزئی را نمی‌شود تغییر کرد. این بحث را سابقا مفصل صحبت کردیم و مشهور در میان اهل اصول اینه که باب حروف و ما به معناها و از عام موضوع لخاصه. یعنی لحاظ می کند مفهوم را وضع می کند برا خارج، برای اینکه اون چه ارتباطات رو درست میکنه خارجه نه مفهوم. لذا گفتن و از عام موضوع خاصه. مرحوم شیخ از همون افراده، میگه و از عام موضوع خاصه. استاد بزرگوار ما آقای بروجردی خیلی روش با فشاری داشتند و عمده دلیلم همینه که و از عام یعنی لحاظ مفهوم، اما چون که اون مفهومه نمیتونه سرشون باشد، نمیتونه ارتباطات رو درست بکند، باید اون مفهومی که تصور کرده باید اون لفظ رو وضع بکنه برای اون چه میتواند ارتباط درست بکنه با او خارجه. و لفظ رو وضع میکنه برای خارج، برای اون انشایی که در خارجه، اون هیئتی که در خارجه، یا باب حروف اون حروفاتی که در خارجه هست، اونهی که میتوانند ارتباط درست بکنند. مرحوم شیخ از اونجا نتیجه میگیره، میفرماید بنابراین بحث ما هم همینه، مفهوم را تصور میکنه، مفهوم انشاء را، اما وقتی که میخواد وضع بکنه صیغه افعل و ما به معنا را وضع میکنه برای اون افعل تو خارج. این هم دلیل سومیشونه. جوابش را ما بارها گفتیم، من جمله در باب وضع گفتیم، گفتیم آقا این مستعمل فیه که شما میگی، وضع عام موضوع له هم عامه، یعنی اون هیئت رو وضع میکنه برای اون مفهوم، اما اون مفهوم را بخوان استعمال بکنن باید تو خارج بیا، مستعملون فیه و مستعملون فیه غیر اون وضعه. همه مفاهیم هم همینطورند. کلیه مفاهیم به مرحوم شیخ انصاری عرض میکنیم، کلیه مفاهیم از همین بابه که وضع میکنه برای کلی طبیعی من حیث و هیهیه. به قول مرحوم آخوند اینجا نه، یه جای دیگه میفرمایند الحق ان الاحکام یتعلق به طبایع من حیث و هیهیه بالماهیه من حیث و هیهیه. وقتی چنین شد خواه ناخواه اینجور میشه که مفهوم اسما برای طبیعت من حیث و هیه هیه. خب اگه بخواد استعمال بکنه رجل را تو خارج مستعملان فی، اون مفهوم رو میاردش تو خارج، یعنی اون مفهوم میشه کلی طبیعی تو خارج، میاردش تو خارج، اون مفهومه به تمام معنا، اون وضعه به تمام معنا میاد تو خارج، میشد وضع عام موضوع لعام، اما مستعملون فی خاص. و این مستعملون فی خاص اختصاص به باب حروف نداره که مرحوم آخون بفرماید نه، ما در همه مفاهیم وضعیه همین حرف رو میزنیم. لذا این که مرحوم شیخ میفرماید که چون وضع میشد برا خارج، خارج جزئیست قابل تقیید نیست، بگیم خیلی خوب بگید قابل تقیید نیست، اما این که موضوع لحنی مستعملون فیه، اون که واضع لفظ برش وضع میکنه کلیست. به قول شما که تصدیق بکنه مرحوم ایشه میگن وضع عامه، برای همون وضع عام، برای همون لحاظ، لحاظ میکنه مفهوم و لفظ و وضع میکنه بر اون مفهوم علا سبیل قضایای حقیقیه. یا نه بگید که برای ماهیت من حیث و هیهیه. خب وقتی که میخواد استعمال بکنه اون مفهوم و لابد بیانه تو خارج، بگید اقم، بگید ادرف، باید بیانه تو خارج دیگه. وقتی اووردش تو خارج با عوارض مشخصه، همون مفهوم به تمام معنا اومده تو خارج. یعنی کلیه طبیعی، الحق ان طبیعی به معنا وجود افراده، همون مفهوم به تمام معنا میاد تو خارج با عوارض مشخصه، میشه جزئی. و این موضوع لحنی، این مستعمل فیه. یعنی هر کسی بخواد انشاء رو صیغه افعل و ما به معناها که یه مفهوم کلیش بخواد استعمال بکنه، باید جزئیش بکنه. یعنی عوارض مشخصه رو بهش میده، میشه جزئی. و این که مشهور هم شده، اتفاقا از زمان شیخ به این طرف مشهور شده، این که چون که معانی حرفیه اونان اون سر شمایی تو خارجن و اینا جزئی هستند، پس بنابراین قابل غیب نیستند، بهشون میگیم نه، اینا همه مستعملون فی هستند و اون مفهوم که موضوع لهه به تمام معنا هم اون کسی مستعمله به تمام معنا میتونه بیاردش تو خارج با عوارض مشخصه. رضا چون اون مفهوم و بلده، شیغه افعل و ما به معنا رو بلده که برای وجوبه، میگه اقم صلاح لدلوه که شمس برای وجوبه، این خارج برای وجوبه. یا خودش میگه اضرب، بعد اگه نزد بهش میگه چرا نزدی، خب میگه که یه عذر میاره، وقتی عذر آورد میگه گفتم اضرب داله بر وجوبه. این اضرب همون مفهوم شیغه افعل و ما به معناست، الا اینکه اومده تو خارج شده جزئی. بنابراین اینی که مرحوم شیخ میفرمایند وضع عامه موضوع له خاصه و چیزی که موضوع له خاص شد قابل تغییر نیست، پس همه قیودات باید بخوره به اون چیزی که معنای اسمی داشته باشد، یعنی ماده. به مرحوم شیخ عرض میکنیم بین ماده و هیئت از این نظر هیچ فرق نیست، از این نظر که واضع وضع میکنه چه مواد را چه حیات را برای اون لحاظ عام چه لحاظ کرده. اما مستعملون فیه و اون کسی که استعمال میکنه اون کلی را میاره تو خارج، شیغه افعل و ما به معنا میشه معنای حرفی، صلات میشه معنای اسمی، اون میشه مستقل بالمفهومیه، اون میشه عدم مستقل بالمفهومیه، همش تو خارجه. اما وضع برای این نیست تا شما بگی این خارجه، نمیشه تغییرش کرد. بگیم تغییر شده هست در عالم لحاظ. بنابراین این فرمایش مرحوم شیخ بزرگوارم که فرمودن قیودات همه به مواد میخوره نه حیات، برای اینکه وضع عام موضوع له خاص، ما میگیم نه، وضع عام موضوع له هم عامه، مستعمل فی خاصه، باب اسماء هم همینطوره. و اما دلیل دیگری که میآورند، میفرمایند توجه، میفرمایند همیشه اون کسی که وضع می کند توجه به مواد داره نه به حیات. مثلا صلات را تصور میکنه، ببینید این صلات یه شرایطی داره، شرایطی تصور میکنه، میبینه یه موانعی داره تصور میکنه، میبینه یه اجزایی داره لحاظ میکنه، همه اینا رو جمع میکنه به نام صلاح، یعنی مفهوم صلاح، ثم امر میکنه روی مفهوم کلی. بنابراین قیودات همه میخوره به مواد نه به هیئت‌ها. توجه واضع در وضع در قیودات همه همه مواد است نه حیات. خب به مرحوم شیخ عرض میکنیم این دلیل عقلی دیگه نیست، فرمایش شما صحیحه درسته، اما این که دلیل بر این نیست که ما هیئت را نتونیم قید بزنیم. ما الان در مقام بیان اینیم که حیات رو میشه قید زد یا نه. این فرمایش شما این است که اگه توجه به حیات داشته باشیم میشه، اگه توجه به مواد داشته باشیم میشه، و چون که همیشه توجه به مواده بنابراین کم پیدا میشه که قیودات به هیئت بخوره. خیلی خوب درسته، اما اگه حالا بخواد قید رو به هیئت بزنه میشه یا نه؟ این دلیل شما دیگه دلالت نداره، بلکه ظاهر فرمایشتون اینه که خیلی کوتاه اومدید و فرمودید که همینطور که قید را به هیئت میشه زد، همینطور قید را به ماده میشه زد، همینطور که به ماده میشه زد به هیئت میشه زد، الا این که به ماده زدن غلبه است. غالبا قیودات مال ماده است نه مال هیئت. حالا فردا ان شاء الله درباره صحبت میکنم. اصلا مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی و همچنین استاد بزرگوار ما که تبع آقای بروجردی این بحثا رو ایشون در آقای بروجردی هم بودن حضرت امام و خیلی چیزها را تو درس که ما خدمت حضرت امام بودیم میبینیم که ایشون فرمایش های بروجردی را قبول دارن. انشاءالله فردا در باره صحبت میکنیم که اینها یعنی حضرت امام آیه بروجردی میفرماین اصلا بعض اوقات اینجوریست که باید قید به هیئت بخوره نه به ماده. یه لوازم تالی هم براش درست میکنن اگه بخواد قید به ماده بخوره. حالا ما اون بحثمون بشه برای فردا، اما خب در وقتی که تصور میکنه صلات را و میبینید این صلات برای بالغ نیست، برای عاقلا برای بالغا هست، برای غیر بالغا نیست، برای عاقلا هست، برای مجنونا نیست، برای عالما هست، برای جاهلا نیست، و بالاخره برای قدرتمند هست، برای عاجزا نیست. تصور میکنه ماده را اون چهار تا قید رو میخواد بزنه، به چی میزنه؟ خب باید به وجوب بزنه دیگه، نمیشه که به واجب بزنه. خب به وجوب میزنه، به وجوب میزنه چی میشه؟ این که غیر بالغ برات واجب نیست، عاجزه برات واجب نیست، مجنونه برات واجب نیست، جاهله برات واجب نیست. بگید کمه، ما میگیم همین مقدار بسه، همین مقداری که ما بتونیم واضح بعض قیود را بزنه به حیات و من جمله اون شرایط عامه تکلیف. و اتفاقاً خود مرحوم شیخ دیگران همه همه تو فقه میگن شرایط عامه تکلیف. وقتی شرایط عامه تکلیف رو میخوان بیان بکنند نمیگن شرایط عامه مکلفون به، شرایط عامه مامورون به، میگن شرایط عامه تکلیف یعنی انشاء، عقل است و بلوغ است و قدرت است و فضا تصور میکند، میبیند که اونی که مصلحت تامه ملزمه دارد برای جهال و برای عاجزه و برای نابالغا و برای مجنونا نیست، فضا میگوید که قیدو میزند به اونها، میگید که مثلا ایها العالم صلی دیگه نمیشه که اصلا تکلیف نداره تو بزنی. اگه تکلیف داشت بله میتونه قیده رو بزنه به این، و اما اصلا عاجزه تکلیف نداره تا ما بگیم که این مکلفون به برای توست و میخوای بکن میخوای نکن، اصلا نداره. من اول الان تکلیف نداره، یعنی تکالیف همه مقام اختزا داره، مصالح و مفاسد نفس الامری مقام انشا داره، اون وقتی که میگه صلی، مقام فعلیت داره، اون وقتی که میگه دست اجزا، مقام تنجز داره، اون وقتی که بالغ باشد، عاقل باشد، عالم باشد، قادر باشد. این مقام تنجزه. اون مقام تنجز تکلیف معناش این است که این آقا تکلیف نداره. نمیشه که بگیم تکلیف داره، نمیشه بگیم وجوب حالیه. حتی برای این وجوب استقبالیه، برای این نیست. و وقتی برای این نشود، معناش این است که همه قیوداته که همونطور که فقها توفه همشون میفرمای شرایط عامه تکلیف، نه شرایط عامه مکلفون به. مثلا همین باب صلات را شما ببینید، مثلا شهر لومعه و شهر لومعه، خب اول میفرماید این یه شرایط عامه تکلیف داره، این چهارتا رو نقل میکنه. ثم تو فقهمون میفرماید که یه شرایط داره، بعد میفرماید یه اجزا داره، یعنی مقدمات خارجی، مقدمات داخلی. مقدمات خارجی، مقدمات داخلی رو میارن، اونا رو قرار میدن برای مأمورم به، اون چهارتر هم قرار میدن برای اصل تکلیف. ماده باشه لازمش این است که واجبه بر همه برن هر جور میشه حج رو به جا بیارن. خب نمیشه که. اما اگر غیب برای هیئت باشه، معناش این است اگه استطاعت داره حج براش هست، اگه استطاعت نداره اصلا نیست حج. کجا اصلا در باب حج خیلی جاها توجه کنید، خیلی جاها این شرط برای وجوبه نه برای واجب. به معنای اینی که اگه استطاعت داری مکه داری، اگر استطاعت نداری اصلا مکه برای واجب نیست. بلا این که همه چی هست جز استطاعت، خب میگه نیست دیگه، باید قید بخوره به وجوب. اصلا نمیشه قید رو به واجب بزنیم. ازا اگر مثلا این مکه رفت، اگر ما اون ادله استحباب مکه رو نداشتیم گفتیم حج باطله. در همه جا مثلا در باب همه عبادات میگن باید ضرر نداشته باشد، باید ضرر نداشته باشد و الا برای تو واجب نیست. و معناش این است که این قید ضرر به چی خورده؟ به وجود، به واجب که نخورده. یعنی بر کی این وجوب هست؟ بر اون کسی که سالم باشد. انشاءالله فردا درباره صحبت میکنم. بله، یه مسئله دیگه هست و اون اینش که اگر این تکلیف امتنانی را که قید خورده به وجود این آقا بخواد به جا بیاره، میشه یا نه؟ در حالی که میدونه وضو برای ضرر داره میخواد نماز بخونه. خب مشهور میگن نماز باطله. چرا باطله؟ میگن امن نداره. ما میگیم نماز صحیحه برای که ملاک داره. امن نداره. ما هم میگیم امن نداره، میگیم ملاک داره. و این منتن برداشته شده، منتن چون برداشته شده ملاک به حال خود باقیه. و روایت هم اتفاقا در این دیگه مربوط به فقه که آب برای امام صادق ضرر داشت، اما بعد در حال احرام به جای اینکه تیمم کنن غسل کردن. از آقا هم سوال کردن آقا آب براتون ضرر داره؟ فرمودن که بله میدونم ضرر داره، اما نمیشه ما مکه با تیمم. روایت داریم، روایت معمولا به هم هست، اما حالا مرادم اینجاست که مشهوره در میان اصحاب، میگن باطله. چرا باطله؟ میگن امن نداره. و چیزی که امن نداره بدعته، چیزی که امن نداره نمیتونه به جاش بیاری. یعنی همه قیودات خورده به وجود. بحث خوبیه دیگه، حالا هم دیگه رسید به اونجاها که بحثش آسونه. انشاءالله فردا در بارش با صحبت میکنم. صلى الله على محمد وآل محمد.